سپاه منتظر شماییم.
با اعلام ساعت 14 و آغاز پخش بخش عصرگاهی رادیو سبا و با نام یاد خدای عزوجل، عرض سلام و درود دارم خدمت همه شما خانم ها و آقایان شنونده و همه مردم عزیز سرزمینم. انشالله که در هر کجا هستین سلامت و پایدار باشین. وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. در 13 روز از آذر ماه در یک عصر پنجشنبه نیمه سرد پاییزی از پخش رادیو سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. امید که امروز هم بتونیم با پخش برنامه‌های متنوع رضایت شما دوستان رو فراهم کنیم. لحظات آرامی رو برای شما عزیزان آرزومندم و من نسرین اسنجانی به اتفاق دیگر همکارانم از این لحظه تا ساعت 22 در خدمت شما خوبان خواهیم بود. و اما در این لحظه اولین تقدیمی ما برای شما عزیزان مزگونچی هستش.
مزگونچی خیابون، رگ‌های حیاتی شهر.
چیزایی که باید می‌زنی کار خودتون؟
نه، ایمپرووایزاش مال خودم، بداه نوازیاش تم مشخص داره. برزیل بودی اسم آهنگ بیشترش بداه هستی، تم داره هر آهنگی، تمو میزنم همین که گفتم، بیشترش بدا هست دیگه، 50-60% بده.
صحنه ای برای دیدن و دیده شدن، جایی برای سپردن خود به تماشای جمع.
آره، سبکش سبکیه که خب یکم اکتیو و اینا، انرژی داره اینا هستش. من خودم یعنی درونم آدم شادی نیستم به اون صورت. مثلا چارلی چاپلین هم میتونم مثال بزنم، اونا همینه، زندگی خیلی سختی داشت ولی کارهایی که میکنه میخندم بهش مردم.
هستید.
من سعید شمس هستم، متولد بهمن 68 تهران و خب موسیقی رو از سن 15-16 سالگی در واقع شروع کردم با برادر دوقلوم، که من خب با سازه بادی شروع کردم، حمید با سازه کوبه‌ای.
خب ما از بچگی پیش عمومون بزرگ میشیم، پدرم فوت میکنه پدرمون و خب مادرم هم توانایی نگهداری یا نمیخواد نگهداری یا نمیتونه، سنش هم کم بوده. خب توی خانواده معمولی تشویق آنچنانی میکردن توی هنر و موسیقی، نه من میکردن. خب همین که ما رو بزرگ کردن خب کم چیزی نیم، مطمئنا خیلی هم ممنونیم واقعا. خب هنر خب خیلی پیچیدگی خودش داره، یعنی تو هر خانواده‌ای نمیتونه قرار بگیری یا بگنجه بخوان حمایت کنن، ذره به چشم چیز نگاه میکنن، باید بری یه کار دیگه یاد بگیری. ما هم همونجوری، ما هم جزء همون دسته بود، با اینکه وقتی دیگه از خانواده جدا شدیم بیشتر پیشرفت کردیم از نظر یعنی توی موسیقی و اینا، بهتر شد دیگه، فضا بهتر شد برای ما. یه پسر عمو داشتیم که با هم یعنی بزرگ شدیم، ایشون 3-4 سال بزرگتر از ما بود و از طریق ایشون بیشتر آشنا شدیم با موسیقی.
Thank you.
با فلوت ریکوردر در واقع شروع کردم. من حمید حالا با ساز تمپو دف و تنبک و اینا، و بعد از اون من نی هفت بند رو زدم که ساز جالبی برام بود، هنوزم علاقه بهش دارم.
دفعه نی زدم، نی هفت‌بند ایرانی خیلی دوست دارم.
خب دیگه کم کم سلیقه‌مون خب رفت سمت حالا موزیک پاپ، بعدش هم حالا کلاسیک و اینا، کلا دیگه از سنتی و پاپ و کلاسیک جدا شدیم، موسیقی به اصطلاح غربی به اون سم رفتیم.
یه مدتی هم کیبورد زدم، کیبورد یه ساز به اصطلاح مادره دیگه، مثل پیانو کلاویر خیلی راحت هم میتونی فواصل رو یاد بگیری، لازمه که هر چی که هر نوازن هر سازیه اونم یاد بگیری.
من بیشتر سمت جاز رفتم و الان دیگه به طور تخصصی اون سبک رو داریم دنبال میکنیم.
چرا رفتین سمت اون سازهای غربی؟
خب یه دلیلش میتونه سلیقه‌ای باشه، ولی یه دلیلش هم اینه که تعصبی که توی موسیقی سنتی ما وجود داره یا حتی پاپ و اینا تو هر سبکی میتونه باشه، ولی خب یعنی لازمش اینه که اون فرد تو جامعهش ببینه دیگه که باعث شه که بره مثلا جداش از اون سبک. یه دلیلش اینه مسلما بود اون موقع، الان هم بالاخره کم و بیش هستش، یه محدودیت های خودش رو داشت و اینا سنتی.
مثلا الان نی دارم خونه، ولی خب خیلی کمتر میزنم، و اگرم بزنم دوست دارم خیلی به شکل سنتی و ردیف نزنم و محلی اینا بزنم، مقام و اینا خب چیستم. اولش چوه کاری سری همون مثلا چیزهای سنتی رو بزنیم، حسن کسایی و اینا. الان دوست دارم که یه سری کارا جدید با نی بکنم. اینجا یاد استاد حسن کسایی رو من گرایی میدارم، من واقعا اسطوره بودم، دوستشون دارم.
خب دیگه ایه طرف هم خود طرف حس میکنه که ارضا نمیشه از اون سبک و اینا، دیگه کم کم میره دنبال یه چیز دیگه، یه سبک دیگه، یه ساز دیگه، و اون سبک و ساز رو در واقع دنبال میکنه و علاقه مند میشه و به طور حرفه‌ای و تخصصی اونو دنبال میکنه.
راجب این که کجا درس خوندین و چی خوندین هم یه کوچولو بگین، چون میخوام برسم به این که این سازا رو چجوری یاد گرفتین.
من خودم سال 89 کنسرواتوار تهران درس خوندم. اون موقع یه ابلاغیه داشتن که شما توی مدرسه تو اول دبیرستان خوندیم، علاقه به درس نداشتیم چون دیپلم مدرسه نداشتیم. خب گفتن که اونایی که دیپلم مدرسه ندارن میتونن بیان در واقع دیپلم موسیقی بگیرن. دیگه من رفتم اونجا، یه دوره یه ساله بود و
اونم یادمه که در واقع ارث پدری بود که ناچیز بود، من از طریق اون یه هزینه کردم واسه کنسرواتوار.
دیپلم موسیقی گرفتم و اونجا هم حالا کلاسیک بود دیگه، ساز جهانی انتخاب کردم کلارینت، استادمون هم اونجا سرهنگ افشار بود در واقع کلاسیک.
واسه خیلی از کلاسیکارا میگن چرا جاز میزنی، یه کلاسیک بزن. از دور نشونه میگیرن فلان استاد مثلا دورادور چیزایی میگه، اونا جاز باید مثلا شکل رسمی باشه با ارکستر باشه. این همون تعصب است که تو نیگه همه جا سبک ملاک نیست، همه جا مثلا غیر موسیقی هر زمینه. خب یه ذره چیز هم مثلا نسل قدیمی هم بیشتر اینجوری هم و یه کمی فضا بسته کلاسیک رفته جلو، و یعنی آدم ها قدیمی هم داریم که فرق دارن، اینجور نیست. چون یکم دیدگاهشون فرق داره، آگاهی داشتن، این مطالعاتی کردن، خیلی همینجوری نوک دماغشون نهیم. اینجور آدم ها هن که یعنی بالاخره یه تأثیری میذارن توی طول زندگیشون، توی هنر، هر هنر. از جاز هم خیلی ها هستن که مثلا همین میان میگن باید جاز با ارکستر باشه، یعنی تو فضا بسته همه کت و شلوار.
ولی خب باز من اونجا هم یه سری دوست پیدا کردم، در واقع باعث شد که حتی توی بند با هم ساز بزنیم، گروه تشکیل بدیم دیگه. از اونجا هم که اومدم بیرون دیگه جاز رو خودم کار کردم دیگه، چون دانشگاه یا چیز خاصی نداریم که به ما جاز آموزش بدن، یعنی یه سبکی که خیلی محدوده تو ایران و چیزی که با خودت علاقه داشته باشی و تجربه کنی. و ما هم جزء اون دسته از آدم‌ها بودیم، با گوش کردن و تمرین زیاد و اینا رسیدیم به اون چیزی که حالا حداقل می‌خواستیم. بازم خیلی جا داره، آدم باید پیشرفت کنه، تمرین کنه تا آخر عمرش.
من بخوام یه نفر مثال بزنم، مایلز دیویس که اینا بشه اسطوره ترومپت نواز جاز هست. مثلا ایشون هم خودش توی تایمی مثلا 40 50 60 میلادی کت و شلوار و اینا می‌پوشیدن اون زمان دیگه، سیاه‌پوستان. من خودم واسم چیزه، یعنی یه سواله یا تعجب می‌کنم حالا چرا مثلا تو فکر می‌کنم شاید اون بره یه چیزی بوده که اینا شاید دوست داشتن که با این پوشش خودشونو بیشتر نشون بدن در کنار مثلا سرمایه‌دارای فیک. ولی خب همین آدم مایلز دیویس دهه 70 80 اونو میذاره کنار کت و شلوار، یه سیز کمی لباس عجیب غریبه، معلومه که اون خودشه دیگه، عینک دودی بزنه یه چیز دیگه، سر لباس خسته و آفریقایی طور و رنگ و لعاب و چیز. این من اینم میبینم باز برام چیزه که این آدم تغییر کرده، مگه جز اینه؟ آدمی که تغییر کنه خوبه دیگه، یعنی اگر همه ما، من خودم هم خوب در گذشته بالاخره یه کمبودایی داشتیم، یعنی از نظر فرهنگی. مهم اینه که تو الان به چی رسیدی، تغییر کردی، خودتو ارتقا دادی و تغییر و یعنی رشد و اینا چون چیز فرهنگی و هنری و
ساز ساکسیفون چی اونم؟
آره دیگه، چون در واقع کلارینت و ساکسیفون توی خانواده حساب میشن، توی خانواده سازه بادی چوبی در اصل حساب میشن، جزء سازه تک زبانه ای هستن. اینکه بعضیا میگن ساکسیفون که فلزیه چرا چوبی حساب میشه، در واقع یه پلیه بین چوبی فلزی. چوبی به خاطر اینکه چون ساکسو رو کلارینت در واقع میسازن، چون مثل کلارینت زبونه داره، به خاطر این میگن جزء سازه بادی چوبیه. لو فلزیش هم که به خاطر ظاهر فلزیش، کلارینت چوبیه. خب حالا غیر چوب هم میسازن، کاوچو و اینا. خب چون کلارینت میزدم ساکس هم میتونستم بزنم، ساکسوفون آخر یه انگوش گذاری های شبیه به هم داره دیگه، توی خانه بودن که گفتم خیلی پیچیده نیست، یعنی شبیه به هم زیاده از نظر تکنیک و انگوش گذاری و اینا دیگه. گفتیم بگیریم و علاقه من شدیم و
گرون بود؟
بله، هنوزم جزه به نظرم سازه گرونه، حالا سازه بادیه این چنینی مثل کلارینت و ساکسوفون و ترومپت و ترومبون و از این دست، چون هم مخاطبش کمه هم گرونه، نوازندش هم تو ایران کمه.
مخاطبش کمه؟ چرا؟
مخاطبش کمه؟
فکر میکنی مثلا دلیلش اینه که ناشناخته است صداش برای حالا مردم ما؟
این خب دلیل زیاد داره، یکی مثلا دوست داره بگیره کار کنه ولی میگه به خاطر صدای بلندش من نمیتونم تمرین کنم، اینا همه هستش. خب مثلا یه سازی مثل گیتار و پیانو خب خیلی بیشتر توی دسترس بوده دیگه، آموزشگاه اینا تاثیر میذارن، یه سری رسانه بودن که یه سری آدمو خوب به خودشون جذب میکنن. این سازا نه دیگه، به خاطر صدای بلندشون جا نداشتن تمرین و گرون بودن و سخت بودن و حالا که با نفس سر و کار داره اینا، خب هر کسی چیزن علاقه نشون نمیده. Thank you.
حالا یه ساز انقدر کم مخاطب و کلا پیچیده و سختی رو انتخاب کردین؟ بعد چه جوری مثلا کجاها می‌زدین؟ حالا بعد از اینکه کار کردین و بالاخره به یک حدی از تسلط رسیدین، اصلا کجاها میزدین اوایل؟ الان کجاها میزنین به جز خیابون؟ حالا بعد به خیابون هم میرسین که اصلا چی شد تصمیم گرفتین تو خیابون اجرا کنین؟
خب مثلا قدیما که بگم دهه تقریبا 80 اینا بود، محدودیت ها خب بود دیگه، بیشتر بود، ولی خب ما به صورت اجرای کافه‌ای در واقع کافه اجرا میکنیم دیگه، چون سبک جاز و راک خب یه سبکی بود که راحت مجوز نمیگرفت و یه سری گروه ها مثل ما به اصطلاح زیرزمینی فعالیت میکردن و خیلی ها هم میرفتن از ایران چون محدود بود، نمیتونستن اجرا بذارن.
یعنی مجوز برای اجرا و یا مثلا انتشار آلبوم؟
مجوز اجرا یا آلبوم نمیدادن دیگه، یا سخت میدادن، مخصوصا که اگه وکال تو داشتی، یعنی خواننده داشتی. ولی حالا باز موسیقی بی کلام راحت تره در واقع چیزش اون موقع، یعنی میتونستن خیلی ها کار کنن. تو هر کافه که میشد اجرا میذاشتیم، خیلی مخاطب خاص هم میومد دیگه. همچنان هم اون اجرای کافه ادامه داره، یکم فضا بازتر شده مسلمان دهه 90 دیگه، اجرای سالونی اینا بیشتر شد. و خیابونم خب دیگه کم کم دوست داشتم و علاقه داشتم و شروع کردیم. و
چرا تصمیم گرفتیم تو خیابون؟ چرا خیابون؟
باز اینم یه دلیلش چیزه دیگه، محدودیت ها، مثلا اینکه سالن خاصی نمیتونستم اجرا کنیم خب، ولی تو خیابون یه جای بالاخره آزادانه طوری بود که آزاد عین نزن که مثلا بدون بی دغدغه بلیط فروشی و اینا جذب مخاطب بری مثلا وایس اجرا کنی، یعنی که مشکلت خودشو داشت اون موقع. نبود، هیچ جایی نداشتیم که یعنی جا بود. خب ما کافه‌ای که میذاشتیم اصلا احتیاج مجوز هم نداشت، سالون هم که یعنی خب یه پروسه یکم طولانیه دیگه مجوز گرفتن. یه دلیلش این بود که خیابون میرفتیم، یعنی خیابون که رسالت اصلیش برای خود من و حالا دوستانم میدونم اینجوریه، یه موزیکی رو میزنی که مردم کمتر شنیدن دیگه، این میتونه جالب باشه، یعنی خیلی میتونه تأثیر بذاره دیگه رو مردم، کسایی که رد میشن. حتی خیلی ها بودن ما اصلا نمیشناختیم این موسیقی رو، وای میسن و علاقه من میشن و تو رو دنبال میکنن، اجرای اگه جای دیگه هم تو شوشی میان. در واقع اینه، مثلا من نظرم اینه که کسی که اگه یه موسیقی پاپ میزنه، چیزی که مثلا همه جا شنیده میشه، رسانه چه میدونم، که تو خیابون بزنه کار خیلی به نظر من بزرگی نیست. نه اینکه بعدم نیست، ولی خیابون چون یه فضاییه که تو اگه میای یه کاری میکنی، حالا هر پرفورمنسی، یه کاری باشه که یه حرفی برای گفتن باشه، این اون به نظرم ارزشش خیلی بیشتره که یه چیزی که کمه تو میری بدون هیچ چشم داشتی مثلا اجرا میکنی مثلا مردم. که یه دوای میسن گوش میدن خیلی لذت بخشه، از 10 نفر بگیر تا 50 نفر بوده که وایس. یعنی خب یکم غیر پیشبینیه کلا اجرای تو خیابون دیگه، ممکنه همه جور آدم رد میشه از همه قش. یه حرفای میزنن که انرژیت میده به آدم.
چی میگن
مثلا؟ بودن مثلا تحسین کردنشونه دیگه، تشویق و دمتون گرم.
چرا فکر میکنی این رسالت توئه که این صدا رو به گوش مردمی که شاید هیچ وقت کنسرت هم نرن اصلا برسونی؟ به چه درد جامعه میخوره؟ به چه درد مردم میخوره این موسیقی؟
اول اینکه نسبیه، یعنی من اون چیزی که علاقه دارم و دارم اجرا میکنم. همه قرار نیست خوششون بیاد از موزیک من نوعی، یعنی خب اون چیزی که قبلا گفتم، مثلا کسی که میاد پاپ میزنه از نظر موسیقیش، از نظر سطح موسیقایی و اینا، خب پایین‌تره دیگه با کسی که مثلا یه موزیک خواسته رو پیچیده تری میزنه مثل جاز یا فلو. مثلا همین وقتی نوازنده میره یه همچین سبکی خاصی رو اجرا میکنه تو خیابون، مسلماً یه سری تأثیر میذاره روی سری آدم که حتی اصلا نمیدونن این چه موزیکیه، علاقه مند میشن، پیگیر میشن، حتی میان میگن آقا شما کار متفاوت داری میکنی یا کار بزرگی میکنی، جرأت داری، از این حرفا دیگه. چیزی که در واقع عامیانه نبوده دیگه، تو داری چیز ساختار شکنی. همین موسیقی خوبه، حالا هر سبک کمتر شنیده شده خواستره، هر کسی نمیتونه گوش بده، اگه بتونه که یه نفر رو علاقه منشه، یه آدمی که اصلا نمیدونه چیه، حتی آمتوره یا وسطه، خودش خوبه دیگه، آگاهی به اون طرف داده که
دارین داشتیم جزایی که ترکیب شده با ایرانی
یه جوری، حالا شاید جالب هم نموشه. الفیقی رو خیلی دوست دارم،
الفیقی که خیلی آشی شده قرم کار بشه دوست دارم.
آره بستی داره دیگه، خیلی باید روش فکر شده باشه، تنظیم شده باشه. یه الان دیگه دوره ای الان قرن 21 یعنی مدرن، یه همه نوع سبک ها اومده با ذره من دروردی هم شده دیگه، مثلا میگن پاپ کلاسیک،
چیزی که دیگه ساخته شده دیگه. آره مهم اینه که شنوندگی میشنوه لذت ببره، اسمش مهمی، سبکش مهمی. من خودم فقط جاز گوش نمیدم،
یه موزیسیانی که بخواد خوب بشه باید موسیقی همه چیزش رو نوع خوبش، اما مثلا سنتی ایرانی ما حسن کسایی رو داریم، پاپ مثلا واروژان، بابک بیاض، این تا میشه مثال. بکین ترک اینه دیگه که تو صبح تا شب برات میزنه بی‌منت.
و میتونی خیلی راحت روش تمرین کنی. میگه من میزنم تو تمرین ببینم مردی تمرین کنی. واسه کسی که بخواد تمرین کنه خیلی خوبه دیگه. بدای نوازی رو شروع یعنی کار کنه و یه تم مشخصی داره هر آهنگیه یا آهنگ دیگه اون زده میشه. حالا یه قطعه تمش 30 ثانیه است که یه دقیقه است. بعد اون لوپای بعدی وارد ایمپرووایز میشه، یعنی یه بار تمو میزنه بعد چند تا لوپ ایمپرووایز میکنه دوباره برمیگرده به تم، اینجوری آهنگو تشکیل میدن. ایمپرووایز میشه بدای نوازی دیگه، یه ابتکاری که یه خلاقیتی که خود اون نوازنده به وجود میاره بر حسب کاراکتر خودش، چیزایی که میدونه، تئوری که میشناسه، این سری تجربیات دیگه که از خودش داره. و کار هر کسی هم نیست بدای نوازی، مخصوصا کسایی که خیلی متکی به نوت هستن. خیلی یعنی اینجوریان که آقا نوت جلوی من بذار بزنم. همین چیزی که بدای میزنه آدم من نوعی بخوای بنویسیش خیلی چیز پیچیده‌ای میشه، بخوای بیاریش رو نوت. و رسول همین کار هر کسی نیست. یعنی کسایی میتونن بدای نوازی کنن، گوش قوی دارن، خیلی وابسته به نوت نیستن، دیدگاه کلاسیک ندارن. خیلی مهم، بیشتر توی یعنی ذهن و مغزت دیگه، اون جایی که داری تو اون سازو میزنی وای هر جا باشه. ولی خب خیابون چوری یکم همینجی شور و حال داره، اینا سرعت خاص خودشو داره. بدای نوازی ها میتونه به این سمت بره که یکم تند و پرنوت باشه ریتمش،
از فضای اثر میذاره دیگه،
تونه آره این اثر رو بذاره تا اینکه جای خلوته تو مثلا خیلی چیزهای ساده تری به ذهنت برسه.
پرواز از شوق بعد از دویدن تا انتهای خیابون.
چون یه جایی که یه جای آزاده و تایمش دست خودته، کسی که میاد خیابون به دیده بدای نوازی بیاد و به دیده اینکه یه سبک خاصی رو که حالا تو رسانه بهش نمیپردازن اجرا کنه خیلی ارزشش بیشتره. ولی حالت آزادتری داری، هم میگم یه تمرینی خوبیه برای خود اون نوازنده، هم میتونه چیزهای جدیدی بهش برسه، کشف کنه که اونا رو بعداً بره تبدیل کنه به یه آهنگ، فیکسش کنه به دعا رو. میدونی خیلی مهم، خیلی شده واسه من یه چیزی زدم حالا تو فیلم ها گوش کردم دیدم باحاله، اینو مثلا چیزش کنم، فیکسش کنم، روش کار کنم بیشتر.
خب الان باز خیلی بهتر شده. اون موقع خب مثلا شهرداری اینا سد معبری اینا خیلی واقعا اذیت می‌کردن و بدون یعنی احترام می اومدن یهو بساط